بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله عصر شنبه رادیو فردا. من محمد زرقامی هستم. 5 روز از خرداد هم سپری شد. اولین روز کاری در ایران رو همراه شما بودیم و امیدوارم که این روز کاری برای اونهایی که سپریش کردن روز خوبی بوده باشه، برای اونهایی هم که همچنان در حال سپری کردن یک روز کاری هستند، روزی باشه که درش اتفاقات خوشایند براتون پیش بیاد. به اتفاق سایر همکارانم نگاهی خواهیم داشت در 30 دقیقه پیش رو بر آخرین و تازه ترین خبرها و گزارشها، پس با ما باقی بمونید و جایی نرید، چرا که رویا ملکی همکارم که نوبت کاریش رو تازه آغاز کرده و مسئولیت نگارش خبرها رو بر عهده داره در اینجا آماده است تا خبرها رو به آگاهی شما برسونه.
محمد، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. نیلوفر امرائی، مترجم، روزنامه‌نگار و فرزند اسدالله امرائی در 36 سالگی درگذشت. به گفته ابوالفضل بانی، مدیر مؤسسه بهاران، این نویسنده بیماری زمینه داشت و شنبه 5 روز از خرداد ماه پس از افت قند خون جان خود را از دست داد. آشپزخانه خانم گیلاس و با یک فکر بکر چه کار میتوان کرد از جمله کتاب‌های بجامانده از این نویسنده جوان است. نیلوفر امرائی در فهرست مترجمان برگزیده کودک و نوجوان جشن لاک‌پشت پرنده بود. تنها ساعاتی پس از صدور دستور توقف فوری عملیات نظامی در رفح از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری، جنگنده‌های اسرائیل روز شنبه 5 خرداد ماه اقدام به بمباران رفح کردند. شاهدان عینی فلسطینی و تیم‌های خبری خبرگزاری فرانسه حملات اسرائیل به رفح و شهر مرکزی دیرالبلاح را در روز شنبه تایید کرده و همزمان گفتند درگیری شدیدی بین نیروهای اسرائیلی و اعضای گروه افراطی حماس در این منطقه جریان داشت. گروه افراطی حماس در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد. دیوان بین‌المللی دادگستری روز جمعه 4 خرداد ماه با صدور حکمی اضطراری به اسرائیل دستور داد عملیات نظامی در رفح واقع در جنوب نوار غزه را متوقف کند و ظرف 1 ماه در مورد اجرای این حکم گزارش دهد. این حکم از سوی دیوان لاهه بر مبنای شکایات آفریقای جنوبی صادر شده که اسرائیل را به ارتکاب نسل کشی در نوار غزه متهم کرده است. سخنگوی جبهه اصلاحات با بیان اینکه جلسه انتخاباتی اصلاح طلبان فردا یک شنبه برگزار می شود، تاکید کرد ورود جبهه اصلاحات با گزینه‌های حداکثری به انتخابات ریاست جمهوری بستگی به عملکرد شورای نگهبان دارد. به گزارش ایلنا، جواد امام خواستار عبرت گرفتن از عدم مشارکت مردم در انتخابات گذشته شد و افزود جبهه اصلاحات ظرفیت‌های قابل توجهی برای معرفی نامزد اختصاصی خود در انتخابات دارد، اما باید دید برخورد حاکمیت با انتخابات پیش رو چه خواهد بود. این سخنان در حالی بیان می شود که ویدیویی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین منتشر شده که طی آن درباره احتمال شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده می گوید در حال بررسی شرایط است. با ناتمام ماندن دولت 13 که با مرگ ابراهیم رئیسی رقم خورد، انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر ماه برگزار می شود. درخواست اعاده دادرسی آروین قهرمانی، جوان یهودی ایرانی که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده، در دیوان عالی کشور رد شد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این شهروند یهودی هر لحظه در خطر جدی اجرای حکم قرار دارد. یکی از نزدیکان آقای قهرمانی گفته است وکیل تسخیری به دلیل نامعلومی دفاع مؤثری از آروین نکرد و مسئله دفاع مشروع به طور جدی در پرونده طرح نشد. به گفته منابع حقوق بشری، آروین وقتی با سلاح سرد مورد حمله مقتول قرار گرفت، سلاح را از دست او گرفت و از خود دفاع کرد و حتی بعد از مجروح شدن آن فرد نیز تلاش کرد تا جان او را نجات دهد. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، قرار بود او پیش از این اعدام شود، اما مهلت متقاعد کردن خانواده مقتول به گذشت از حکم قصاص تا بامداد دوشنبه گذشته تمدید شده بود.
شنیدید تازه ترین خبرها رو از رویا ملکی همکارم و همچنان با شما همراه هستیم در ادامه این مجله با شنیدنی هایی که براتون در نظر گرفتیم. نگاهی خواهیم کرد به مسئله هسته‌ای ایران بار دیگر و به بحثش خواهیم گذاشت. همچنین برای شما خواهیم گفت که در لندن بین مخالفان جمهوری اسلامی و موافقان جمهوری اسلامی چه روی داد با مهدی بیگی و چرا حکومت جمهوری اسلامی در این روزگاری که ما با هم صحبت میکنیم به خشونت بیش از هر زمان دیگری رو آورده است. در این باره نظر سعید پیوندی رو خواهیم شنید. و از جشنواره فیلم کن هم غافل نخواهیم بود. تا ساعتی دیگر برندگان این جشنواره مشخص میشن. شانس محمد رسولوف و فیلم آخرش چه اندازه است؟ فیلمی که بیشترین دقایق کف زدن رو در این جشنواره به خودش اختصاص داد. در این باره با خبرنگار اعزامی رادیو فردا بابک غفوری آذر همراه میشه. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. امیدوارم که همراه ما باقی بمونید تا پایان. ساعت 6:06 بعد از ظهر. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها نوشته که آمریکا و 3 کشور اروپایی بر سر مقابله با ایران از طریق پیگیری قطعنامه علیه این کشور در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختلاف نظر دارند. رویترز میگه پیگیری چنین قطعنامه‌ای در شورای حکام میتونه به تشدید تنش منجر بشه. ساعتی پیش گفتگویی رو داشتم با مهران مصطفوی، استاد فیزیک دانشگاه پاریس جنوبی و کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در فرانسه، و از او پرسیدم که ریشه این اختلاف‌ها در کجاست؟ آیا آمریکا چشمی به انتخابات ریاست جمهوری پیشرو داره و آیا تغییراتی که در ایران در پی کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس دولت 13 روی داده هم میتونه مؤثر باشه یا نه؟ مهران مصطفوی در فرانسه.
مسلما ربط داره به انتخابات امریکا و ربط داره به این امر که امریکا مستقیما با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه در کشورهای خلیج فارس از جمله در عمان، و این کاریست که اروپایی ها نمی کنن، یعنی با اروپایی ها مذاکره ای وجود نداره. به خاطر این آقای بایدن نمیخواد که در وضعیت سخت‌تری قرار بگیره با جمهوری اسلامی، برای اینکه آقای ترامپ مدعی است که بایدن نتونسته جلوی غنی سازی رو بگیره و توافقی هم نتونسته به دست بیاره. از این رو بایدن هنوز امید داره که قبل از انتخابات ریاست جمهوری بتواند با جمهوری اسلامی یک معامله بکند و مذاکرات باعث بشه که ایران سیاست غنی‌سازیشو تغییر بده و میزان غنی‌سازی رو بسیار کمتر بکنه. آقای بایدن به دنبال این مسئله است ولی هنوز موفق نشده، ولی نمیخواد کاملا پلها رو قطع بکنه. اروپایی ها در مذاکره نیستن و انتخابات هم ندارن که اهمیت داشته باشه براشون سیاست هسته‌ای ایران.
آقای مصطفی، آیا اصلا پلی باقی مونده که حالا آقای بایدن یک چشم‌انداز این گونه ای رو که شما الان توصیف کردید دنبال میکنه؟ چون به هر حال اون چیزی که مشخصه و پیشتر هم گفته شده بود این که برجام دیگه اون موجود زنده پیشین نیستش.
آقای بایدن به دنبال برجام نیست. آقای بایدن به دنبال یک امتیاز بزرگ از جمهوری اسلامی بگیره. مثلا فرض کنیم که جمهوری اسلامی غنی‌سازی 60% رو کاملا متوقف کنه، در همین حد راضی هست آقای بایدن که بتونه بگه در انتخابات من یک امتیازی به دست آوردم. اون چی که مسلمه برجام دیگه اصلا کاملا غیر قابل انجامه و باید یک سری مذاکرات دیگه بشه و آقای بایدن هم بر این نظر هستش که ما باید یک مذاکرات کامل و جامعی با جمهوری اسلامی داشته باشیم درباره مسائل خاورمیانه، درباره مسئله اسرائیل و درباره مسئله هسته‌ای و دیگه برجام قدیمی شده. همه این رو باور دارن دیگه، بازگشت به برجام غیر ممکنه، ولی هنوز آقای بایدن بر سر این توهم هست از دید من که بتوانند.
چرا فکر می‌کنید توهمه؟
برای اینکه جمهوری اسلامی نشون داده که سیاست هسته‌ایش واقعا فقط به کار چونه زنی میاد و من بعید میدونم که جمهوری اسلامی تخم مرغ‌هاشو بذاره در سبد آقای بایدن. از حالا قبل از انتخابات جمهوری اسلامی منتظره و این انتخابات آمریکا بلوک کرده دست آقای بایدن رو برای هر گونه عملیاتی وضعیت اسرائیل و جنایاتی که اسرائیل کرده در فلسطین، دست اسرائیل رو هم بسته برای حمله نظامی. از این رو جمهوری اسلامی خیالش تا انتخابات آمریکا راحته و در وضعیتی نیست که امتیاز بده به آقای بایدن تا آقای بایدن پیروز بشه.
این اختلاف ها رو چگونه می‌بینید؟ اختلافی که بین اروپایی ها و آمریکا هست بر سر اینکه قطعنامه ای صادر بشه در ارتباط با فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی و به ویژه شرایطی که در ایران پدید اومده چقدر دشوار میکنه و چقدر فرصت میده به جمهوری اسلامی در این خصوص؟
شرایط جدیدی در ایران به وجود نیومده. آقای رئیسی کاری نبود در جمهوری اسلامی، تصمیمات در زمینه هسته‌ای با آقای خامنه‌ای و اصولا کسی هم گذاشته شده به وزارت خارجه از محرمان آقای خامنه‌ای است که در برجام شرکت داشت.
آقای باقری کنی،
آقای باقری کنی مواظب آقای ظریف بود از طرف آقای خامنه‌ای و این استش که از دید من تغییر اصولا در داخل ایران به وجود نیومده و همون سمت و سو ادامه پیدا خواهد کرد.
حتی پس اون صحبته آقای گروسی که گفته که کشته شدن آقای رئیسی مذاکرات ایران و آژانس اتمی رو به تعویق انداخت، اینها خودش به نظر شما تاثیرگذار نیست؟ خیلی کوتاه اگر بگید.
من گمان نمی کنم که کشته شدن آقای رئیسی تأثیری داشته باشه در مذاکرات هسته‌ای. اگر جمهوری اسلامی بخواد واقعا کاری انجام بده میتونه انجام بده، ولی یک بهانه است. جمهوری اسلامی به دنبال بهانه‌های مختلفی که از پاسخ دادن به آژانس خودداری بکنه و بگه که الان رئیس جمهور نداریم و ما نمیتوانیم که به این مسئله برسیم، باید صبر بکنیم. یعنی جمهوری اسلامی داره وقت می‌خره.
از مهران مصطفوی در فرانسه شنیدید. اما به لندن بریم، جایی که درگیری رخ داد میان مخالفان جمهوری اسلامی و موافقان جمهوری اسلامی بر سر اعتراضی که مخالفان داشتند و شادمانی و پایکوبی که کرده بودند در هنگامه کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و در برابر محلی که مراسمی برای او برگزار می شده. مهدی بیگی جزئیات بیشتری در این باره داره.
این صدای بهار است، زنی ساکن لندن و از مخالفان جمهوری اسلامی که طرفداران حکومت روز جمعه 4 خرداد به او و چند نفر از همراهانش حمله کردند روبروی ساختمانی در شمال غرب لندن که مراسم یاد بوده درگذشت ابراهیم رئیسی، 8th رئیس جمهوری ایران در آن در حال برگزاری بود. مراسمی که یک گروه مذهبی عرب زبان به نام دیوان الکفیل برای برگزاریش فراخوان داده بود. در ویدیویی که بهار از لحظه حمله به خودش منتشر کرده دیده می شود که مردی که لباس مشکی به تن دارد به او در حالی که روی زمین افتاده لگد می زند. گروهی از ایرانیان مخالف حکومت روز جمعه با تجمع در مقابل ساختمانی در منطقه ومبلی لندن نسبت به مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش که در سانحه بالگرد روز یکشنبه گذشته کشته شدند شادمانی کردند. آنها همچنین علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند و نام برخی از کشته شدگان و معترضان اعدام شده اعتراضات سراسری 1401 در ایران را فریاد زدند.
ایتا شاکرمی، ایتا شاکرمی، سالینا اسرائیل زاده.
شادمانی و اعتراضاتی که طرفداران جمهوری اسلامی به آن با کلمات رکیک و ضرب و شتم و خشونت پاسخ دادند. با بالا گرفتن درگیری ها پلیس لندن در محل حاضر شد. ساعتی پس از حادثه سخنگوی پلیس لندن به رسانه ها گفت در پی این حادثه 4 نفر مجروح شدند. به گفته پلیس 1 نفر هم به ظن ایجاد اختلال خشونت آمیز بازداشت شده است. یکی از دوستان بهار و همراهانش با انتشار ویدیویی از وضعیت آنها خبر داده.
آخرین آپدیت امشب نوید و بابک رو توی بیمارستان ایلی نگه می‌دارن و بهارم که توی بیمارستان چلسی تحت مراقبت.
شماری از فعالان سیاسی و چهره‌های شاخص اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از ایران به حمله حامیان حکومت به تجمع معترضان در لندن واکنش نشان دادند و خواهان محاکمه آمران و عاملان این حمله شدند. رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته معترضان در ایران مدت هاست که در مبارزه برای آزادی جان خود را به خطر انداختند. حالا معترضان در غرب هم با تهدیدهای مشابه و مداوم به گفته او اوباش رژیم مواجهند که اجازه یافتند در کشورهای آزاد مأمن بگیرند. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در واکنش به این حمله تأکید کرده که مردم ایران خواستار این هستند که دولت و پلیس بریتانیا در اقدامی فوری و قاطع به این حمله ها رسیدگی کنند. با آغاز اعتراضات سراسری 1401 ایران هم تجمع های اعتراضی متعددی در لندن برگزار شد و آن زمان هم در برخی از آنها درگیری هایی بین مخالفان و طرفداران جمهوری اسلامی انجام شد. مقام‌های دولت بریتانیا گفتند که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به شکل قابل توجهی اقدامات خشونت‌بار خود در خاک بریتانیا را افزایش داده. بسیاری از فعالان سیاسی افزایش خشونت‌ها علیه مخالفان حکومت را نتیجه به گفته آنها مماشات دولت بریتانیا با طرفداران جمهوری اسلامی در این کشور می‌دانند.
مهدی بیگی گزارش میداد. اما خشونت، عنوانی که با نام جمهوری اسلامی عجین شده و میشه گفت که خیلی نزدیکی و قرابت میکنه، به ویژه در سالهای اخیر ما شاهد خشونت‌های گسترده دولتی بودیم علیه مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران. اما چرا حکومت جمهوری اسلامی به خشونت پناه میبره و خشونت رو آخرین دژ مستحکم خودش میدونه؟ این مسئله است که بنیامین صدر با سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، در میون گذاشته.
با مجموعه داده هایی که داریم به جرأت ادعا بکنیم که حکومت نقش مرکزی و اصلی در اشاعه خشونت، کاربرد خشونت و نوعی مشروعیت بخشیدن به فرهنگ خشونت در ایران را داره، نه فقط در ارتباط با جنبش های اعتراضی در سال 96، در سال 98 یا در مورد آخرین جنبش زن زندگی آزادی، بلکه در سطوح عمومی جامعه هم این رفتارها و کنش‌های خشونت‌آمیز مهمترین ابزار حکومت بوده برای کنترل جامعه ایران. و در جریان جنبش‌های اجتماعی ما دیدیم که چگونه تنها ابزاری که حکومت برای برخورد با مخالفان خودش داره، پرسوندن، ارعاب، خشونت فیزیکی، کشتن، پور کردن و شکنجه کردن، تحقیر کردن، یعنی تمام اون ابزارهای خشونتیه که خیلی موقع در کشورهای دیگه به کلی حکومت‌ها ازش پرهیز میکنن، ولی حکومت ایران به طور گسترده به چنین روشهایی روی میاره برای اینکه پاسخ دیگه‌ای برای جامعه نداره و برای ارعاب و ترسوندن جامعه خشونت فیزیکی رو مهمترین ابزار سیاست خودش میدونه.
حکومت چرا متوسل میشه به خشونت، به خصوص خشونت فیزیکی؟ آیا دلیلش اینه که توانایی مجادله منطقی با مخالفانش رو نداره؟ فرقی هم نمیکنه این مخالفان از گروه‌های مختلف فکری و سیاسی هستن.
هر حکومتی در دنیا میتونن به خودشون بگن که اگر مردم ناراضی هستن و به خیابان ها میان، به این دلیله که یه چیزی تو جامعه خوب کار نمیکنه. بنابراین این یک فرصتیه که من گوش بکنم به جامعه و ببینم چرا جامعه ناراضیه و تلاش بکنم که یک پاسخی برای این نارضایتی پیدا بکنم، از طریق حالا دیالوگ، تغییر سیاست‌ها، تغییر روش‌ها. ما در ایران با چنین منطقی از سوی حکومت اصلا سر و کار نداریم، برای اینکه حکومت اصلا جایی برای گفتگو و گوش کردن جامعه قائل نیست. حکومت در حقیقت میخواد یه سیاستی را از بالا به جامعه تحمیل بکنه و هر نوع مقاومتی از طرف جامعه، هر نوع اعتراضی رو میخواد از طریق سرکوب و ارعاب پاسخ بده. یعنی منش اصلی حکومت، سبک حکمرانی بر پایه ترس و ارعاب بنا شده. یعنی جامعه باید از حکومت بترسه و به خاطر همینم خشونت فیزیکی اصلی ترین کار کردش اینه که به قول خود حکومت بتونه اعتراضات جمع بکنه خیلی سریع. فکر میکنه که مردم زودتر برمیگردن تو خونه هاشون و اعتراضات خاموش میشه. یعنی هیچ نوع مشروعیتی برای اعتراض مردم قائل نیست که اون وقت بره پای گفتگو یا روش‌های مصالحت‌آمیزی که در همه جوامع دیگه استفاده میشه.
آقای پیوندی، خب تا چه حد این توسل به خشونت در ماهیت وجودی و فلسفه عمومی جمهوری اسلامی وجود داره؟ فارغ از اینکه به خشونت نگاه ابزاری داشته باشه برای سرکوب یا ساکت کردن مخالفانش،
در فلسفه عمومی این حکومت هم خشونت یه نوع مشروعیت و اعتبار داره. آره، حکومت برای خودش یک مأموریت مذهبی، یه نوع اصالت مذهبی قائله که هر نوع اعتراضی رو یه نوعی تعرض به این اصالت مذهبی خودش میدونه و خودشو مجاز میدونه که به نام مذهب، به نام اون مشروعیت قدسی دست به خشونت بزنه و فکر میکنه که از نظر مذهبی هم این کار کاملا کار مشروعیه. برای همینم چه در بعد مذهبی، چه در بعد سیاسی، چه در بعد مدیریتی، نگاه حکومت به خشونت کاملا به عنوان یک ابزار مشروع پذیرفته شده هست و قوانین مذهبی هم بهش کمک میکنن، چون خیلی از قوانین مذهبی شما به اتهاماتی که میزنن به کسایی که دستگیر میکنن یا اعدام میکنن، ببینید همون اصطلاحات مذهبی وقتی استفاده میشه برای محکوم کردن، این به این خاطره که در فلسفه عمومی حکومت چنین برخورد خشونت‌آمیزی از یه نوع مشروعیت قدسی برخورداره و حکومت هم با تکیه به اون سعی میکنه که توجیه بکنه، در حالی که خیلی از مذاهب دیگه این نوع مجازات‌های قرون وسطایی رو کنار گذاشتن، این نوع واژگان رو اصلا کنار گذاشتن و دستگاه قضایی کشورهای مختلف از منطق عرفی کاملا و سکولار پیروی میکنن برعکس ایران. برای همینم هم در فلسفه عمومی و هم در روشهای حکمرانی برای حکومت کاربرد خشونت در واقع یه امر کاملا عادیه و به خاطر همینم شما در تمام جنبش‌های گذشته 96 98 جنبش‌های پراکنده دیگه در 1401 زندگی آزادی شما هیچ وقت ندیدید که مسئولین مجازات بشن به خاطر خشونتی که به کار بردن. یعنی چطور میشه صدها نفر کشته بشن، هزاران نفر مجروح بشن، به زندان بیفتن، کتک بخورن، ولی ما یک بار شاهد محاکمه یک پلیس، یک مسئول، یک تصمیم گیرنده نباشیم؟ در هیچ جای دنیا سابق نداره که یه جامعه خساراتی تا این حد سنگین به پردازه بابت اعتراضات خودش و هیچگاه مسئولین به پای میز محاکمه کشونده نشه.
شنیدید از سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
اگر ساعتاتون رو نگاه کنید چیز زیادی نمونده تا اعلام نتایج جشنواره جهانی فیلم کن. همه چشم ها به فرانسه دوخته شده تا ببینیم آیا کارگردان های ایرانی محمد رسولوف و همچنین کارگردان دیگری که فیلمی رو در مورد دونالد ترامپ ساخته، آیا این بار اونها بخت این رو دارند که برنده یکی از این جوایز بشن. به ویژه محمد رسولوف بشنویم گفتگوی رو که با بابک غفوری آذر داشتم.
میتونیم بگیم یکی از طولانی ترین زمانهای تشویق رو داشت نمایش فیلم دانه انجیر معابد. یک روالی هست معمولا اینجا که به خصوص نشریات سینمایی شروع میکنن به شمارش دقایقی که تماشاگران بعد از نمایش فیلم تشویق میکنن و خب اون چیزی که ورایتی محاسبه کرده بود 12 دقیقه بود و خودش در گزارشش اشاره کرد به یکی از طولانی ترین زمانها هست، که البته با دعوت تیری فرمو دبیر جشنواره کن از آقای رسولوف برای بیان جملاتی هم همراه شد. در واقع یک نمایش احساسی رو داشت فیلم آخر آقای رسولوف در جشنواره کن بعد از حضور دراماتیکش در جشنواره و خود فیلم هم که اساساً یک فیلم بسیار نفسگیر و پرتعلیقی هم هست و نمونه کمتری داره از به خصوص چند سال گذشته، حالا در دو سال اخیر که تقریبا شبیه این فیلم ها رو داریم میبینیم، اما خب فیلم آقای رسولوف یک مرحله جلوتر بود از نمونه های مشابه سینمای غیر رسمی و زیرزمینی و مستقل ایران. در کنارش همونطور هم که در جملات ابتدایی گفتی، جشنواره کن امسال با وجود اینکه آقای تیری فرمو در زمان اعلام نام فیلم های بخش مسابقه تلاش میکرد که بگه که نگاه سیاسی رو ما دخالت نمیدیم در انتخاب فیلم ها، اما همیشه جشنواره کن در انتخاب هایی که داره و اون منتخبی که از فیلم های بخش مسابقهش داره، رگه هایی در اشاره به جریان های مختلف سیاسی دنیا در نقاط گوناگون داره. امسال خب مثلا فیلم تازه علی عباسی کارگردان ایرانی تبار مقیم دانمارک درباره دونالد ترامپ میتونیم بگیم یکی از سیاسی ترین فیلم ها بودش.
و جالبه که دو تا نگاه خاص، یعنی علی عباسی رو ما داریم امسال و محمد رسولوف، دو کارگردان ایرانی در دو فضای متفاوت به گفته تو با دو فیلمی که روی کرده کاملا سیاسی داره به مقوله های اجتماعی حاضر شدن توی جشنواره و این رقابته به چه سمتی داره میره. در کنارش رو البته کارگردانان کارکشتهی هم داریم، مثلا مثل فرانسیس فورد کاپولا که او هم با فیلم خودش آخرین ساختش حضور داره. چقدر این رقابته تنگاتنگ و سخت هست برای فیلم هایی که حاضر هستن؟
درباره خود آقای عباسی که حتما می‌بینیم که در زمان نمایش فیلم حاضر بود در سالن اصلی جشنواره فیلم کن، جزو کسانی بود که در تمام مدت این 12 دقیقه آقای رسولوف رو تشویق کرد، خیلی هم نزدیک باش ایستاده بود و حتی آقای رسولوف هم با هم دیگه مصافحه و در آغوش کشیدن هم دیگر رو. در واکنش هایی که منتقدان به فیلم آقای عباسی کارآموز نشون دادن، میتونیم در یک نگاه کلی بگیم به گرمی واکنش هایی که به فیلم آقای رسولوف بود نبود، که خب روایت فیلم هم تا حدودی شبیه اون چیزهایی است که از همه میشناسیم درباره ترامپ، درباره عدم اعتنا به ارزش‌های اخلاقی و مسائل دیگر انسانی که در فیلم خب به شکل صریح بیان شده و همونم خشم ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رو برانگیخته. از این منظر خب خیلی جالبه دو کارگردان ایرانی، یکی درباره ساختار سرمایه‌داری در آمریکا، یکی درباره ساختار محدود و سرکوبگری که گفته میشه در ایران ما شاهدش هستیم، این دو تا بیان رو دارن که میتونیم بگیم که تعلیقی که آقای رسولوف در بیان داستانش داره اتفاقا نفسگیرتر هست و واکنشایی هم که بهش دیده شد از دیروز که اولین نمایشش بود تا کنون، همه دارن به این موضوع اشاره میکنن و خب پیشبینی‌ها اینه که اگه قرار باشه یکی از این دو کارگردان ایران جایزه بگیرن احتمالاً آقای رسولوف خواهد بود، اما خب میدونین که همیشه هم سلیقه داوران در جشنواره‌های مختلف متفاوته و خب اشاره هم باید بکنیم که امسال اکثریت تعداد هیئت داوران با زنان هست و خب میشه اینو پیش بینی رو داشت که ممکنه فیلم هایی که مسائل مرتبط با زنان رو روایت میکنن، مثلا فیلمی که دمی مور حضور داشت و در میانه جشنواره بود خیلی مورد توجه قرار گرفت از یک کارگردان زن فرانسوی که البته به زبان انگلیسی فیلم ساخته شده، مثلا میتونه اون جزء فیلم هایی باشه که مورد توجه داوران اگر قرار باشه نگاه زنانه رو مورد توجه قرار بدن اون باشه.
به طور کل چقدر وضعیت خاصی که حاکم شده به محمد رسولوف و شرایط خروجش از ایران و این حواشی فکر میکنی میتونه تأثیرگذار باشه که محمد رسولوف در نهایت کامیاب اختتامیه جشنواره کن باشه؟
موضوع خروج آقای رسولوف تقریبا در هر جایی که ایشون حاضر میشه برای صحبت و گفتگو مورد پرسش قرار میگیره و ایشون هم پاسخ میده درباره روند خروجش، درباره ایده فیلم که از زندان به ذهنش رسیده و امروز هم حتی در نشست رسانه فیلم در مقابل خبرنگاران رسانه‌های مختلف دنیا همین پرسش یکی از مواردی بود که از ایشون سوال شد و ایشون هم پاسخ داد. من در پرسشی که از آقای رسولوف داشتم درباره قدرتگیری این سینمای مستقل و غیر رسمی پرسیدم.
تنها پیامم برای سینمای مستقل ایرانی که از همه نیروهای امنیتی نترسید، اونها با شروع با بگیر و ببر میخوان تو تل ماها رو خالی کنن که هیچ کسی هیچ کار نکنه. لطفا نترسید، اونها فقط میخوان شما رو مرعوب کنن، اونها ناتوانن، واقعا ناتوان. و تنها سلاحشون تروره. گاهی اوقات این ترور رو توی رسانه ها انجام میدن با ارتش سایبریشون، گاهی اوقات این ترور رو فیزیکی انجام میدن، حس فیزیکی میکنن. با این حال نباید از اون ترسید، با آزادی ارتباط داشته باشید برای زندگی با عزت نفس در سرزمینمون تلاش کنید.
من یه پرسش هم از ستاره ملکی بازیگر جوان فیلم کردم که هم از نظر سنی جوان هست، هم از این که نقشی که در فیلم ایفا میکنه به نوعی نماینده اون نسلیه که تحولات دو سال اخیر رو در ایران به نوعی شکل داده. و
بله، به پایان این مجله میرسیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.